به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید. مسئولان شهر نیویورک دستور تخلیه اجباری برخی مناطق را صادر کردند. اجساد ده‌ها تن در خیابان‌ها و بیمارستان‌های ترابلوس پراکنده هستند. یک گروه اسلامگرا مسئولیت حمله به دفتر سازمان ملل در نیجریه را بر عهده گرفت. درود شنوندگان گرامی، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرها این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. با نزدیک شدن طوفان آیرین به ایالت‌های شرقی آمریکا، روز جمعه مناطقی از شهر نیویورک به دستور شهردار این شهر تخلیه شد و سامانه حمل و نقل شهری نیز به حال تعلیق درآمد. با صدور دستور تخلیه اجباری، 250 هزار تن از ساکنان مناطق کم ارتفاع شهر از جمله اطراف محله وال استریت باید تا شامگاه شنبه منازل خود را ترک کنند. همزمان هزاران پرواز داخلی و بین المللی با مبدأ یا مقصد نیویورک نیز لغو شده است. بنابر پیشبینی های هواشناسی، طوفان آیرین که با سرعت 155 کیلومتر در ساعت در حرکت است، پس از عبور از ایالت کارولینای شمالی به سوی واشنگتن، نیویورک و بوستون حرکت خواهد کرد. بنابر گزارش‌ها در خیابان‌ها و بیمارستان‌های پایتخت لیبی ده‌ها جسد به چشم می‌خورد که هویت بسیاری از آنها قابل تشخیص نیست و روشن نیست که چه زمانی کشته شدند. ترابلوس در مقایسه با روزهای گذشته جمعه آرامی را پشت سر گذاشت، اما مخالفان حکومت لیبی با پشتیبانی نیروهای ناتو حملات به شهر سرت، زادگاه معمر قذافی را تشدید کردند. سرت در 450 کیلومتری شرق ترابلوس آخرین پایگاه مهم حامیان معمر قذافی به شمار می رود. گروه اسلامگرای بوکو حرام مسئولیت حمله به دفتر سازمان ملل در نیجریه را بر عهده گرفت. روز جمعه حمله انتحاری یک خودرو به ساختمان سازمان ملل در ابوجا، پایتخت نیجریه، دست کم 18 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام‌های جداگانه این بمب‌گذاری‌ها را به شدت محکوم کردند. گروه بوکو حرام شاخه القاعده در آفریقای شمالی محسوب می‌شود و مبارزه مسلحانه‌اش علیه دولت مرکزی در دو سال گذشته تا کنون صدها قربانی بر جای گذاشته است. روز جمعه در پی حمله دو مهاجم انتحاری به یک آموزشگاه نظامی واقع در شهر شرشال در غرب پایتخت الجزایر، دست کم 18 تن کشته شدند. به گفته منابع بیمارستانی، قربانیان 16 نظامی و دو غیر نظامی بودند. تا کنون هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. از 19 سال پیش، انگامی که ارتش الجزایر انتخابات سراسری را لغو کرد، درگیری ها میان نیروهای امنیتی و اسلامگرایان تا کنون حدود 200 هزار کشته بر جای گذاشته است. سالمندترین فرد جهان روز جمعه در ایالت جورجیای آمریکا 115 سالگی خود را جشن گرفت. خانم بس کوپر در سال 1896 میلادی به دنیا آمده و دارای 4 فرزند است. در مراسم جشن تولد او، یکی از کارشناسان کتاب گینس که به ثبت رکوردهای بین المللی اختصاص دارد نیز حضور داشت. به گفته پسر 76 ساله خانم کوپر، او بیشتر اوقات در خواب است. تولد خانم کوپر همزمان بوده است با ساخت اولین خودرو فورد در دنیا و برگزاری اولین مسابقات المپیک به شیوه امروزی. و روسیه و چین روز جمعه با پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت سوریه به شدت مخالفت کردند. این پیشنویس که آن را آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی تهیه کردند، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و شماری از مقام‌های این کشور را مورد تحریم قرار می‌دهد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. اما می‌رسیم به برنامه پیک فرهنگ این هفته که یادی می‌شود در آن از یک استاد رشته ایران شناسی در لس آنجلس که چهارشنبه درگذشت و در کنار و بررسی رویدادهای فرهنگی مربوط به ایرانیان در کوالالامپور، برلن و سان فرانسیسکو هم از خطاطی تا موسیقی و تئاتر بررسی می شود. پیک فرهنگ
و بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با پرچمی نیمه افراشته و یادی از حسین زیایی، رئیس بخش ایرانشناسی دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس، کارشناس آثار شهاب الدین سهروردی و مولانا و اسلامشناس که چهارشنبه شب درگذشت.
یکی از نویسنده ها، محققین و ایرانشناس های خیلی مهم و با ارزش ما بودند.
با خطاطی ها و گالری نقاشی خط هنرمندان ایرانی در کوالالامپور تا پایان ماه رمضان.
از جمله استاد امیرخانی، استاد کیخسرو خروش، استاد احسایی و استاد شیرازی هم آثارشون هست.
با جشنواره فرهنگی و هنری شب‌های رمضان و اجرای گروه موسیقی سیمینولوژی با صدای سیمین سماواتی در برلن.
دستهایم نمیتوانند بنوازند آنچه را گوش.
و با سه نمایش خانی آخر هفته از گروه تئاتر داروگ در ریچموند کالیفرنیا و مرور بر 26 سال کار تئاتر این گروه در سان فرانسیسکو در گفتگو با سپیده خسروجاه، یکی از سه پایه‌گذار گروه.
به خاطر ناامیدی سیاسی دلمون نمیخواست یه کار سیاسی بکنیم، بلکه خیلی دلمون می‌خواست کار فرهنگی بکنیم.
حسین زیایی استاد ایران شناسی و اسلام شناسی دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس UCLA چهارشنبه شب بر اثر بیماری در آستانه 67 سالگی درگذشت. گستره دانش حسین زیایی محدود به عرفان و اشراق و اشراف به آثار شهاب الدین سهروردی و همچنین مولانا شناسی و اسلام شناسی نبود و ریاضی و فیزیک را هم در بر می گرفت. حسین زیایی که از وارد شدن در مناقشات سیاسی پرهیز می‌کرد، در پی انتخابات 22 خرداد 1388 در سخنرانی عمومی در گستره تخصص خود نجز گرفتن دروغ، بداخلاقی و خرافه در جمهوری اسلامی ایران را نکوهید.
بدعت 30 ساله نشان داده که نتیجه‌اش آدمکشی است. نتیجه‌اش حق انسان‌ها رو پایمال کردنه.
اینک بسیاری از فرهنگ دوستان با درگذشت حسین زیایی سوگوار شدند. همکارم فهیمه خضر حیدری از نیره توحیدی، چهره شاخص دست‌اندرکار برگزاری رشته سخنرانی‌های دانشگاهی، پژوهشی و تحلیلی در دانشگاه UCLA و رئیس بخش جامعه شناسی جنسیت و زنان دانشگاه دولتی کالیفرنیا در نورثریج و از آشنایان با استاد حسین زیایی درباره کارنامه او پرسیده است.
پروفسور حسین زیایی از محققان برجسته ایران شناسی بودند. ایشون لیسانسشون رو در رشته ریاضی و فیزیک از دانشگاه ییل گرفته بودند و دکتراشون رو در فلسفه اسلامی و اشراق از دانشگاه هاروارد. و قبل از اینکه در دانشگاه کالیفرنیا تدریس کنند، چند سالی در دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه هاروارد و دانشگاه براون و کالج اوبرلین هم درس داده بودند. تألیفات متعددی دارند. چندین کتاب نوشتند در زمینه‌های فلسفه اسلامی، به خصوص در معرفت شناسی، در مورد اشراق و شهود، به خصوص در معرفی کارهای و افکار سهروردی برای خوانندگان انگلیسی زبان، کتاب‌های متعددی دارند. چندین کتاب ایشون در نقد و تحلیل متون قدیمی فلسفی ایرانی و عربی، یعنی هم ایشون تسلط داشتن به زبانهای فارسی و عربی و متون قدیم رو حاشیه نویسی میکردن، نقد میکردن و یک سری از آثارشون رو در این زمینه ها نوشتن، مثل پرتونامه درباره سهروردی، شرح کلمت الاشراق شمس الدین محمد سهروردی، دانش و اشراق، انوریه و بسیاری دیگه. و چندین مقاله علمی داشتن، حدود 54 مقاله که در نشریات معتبر دانشگاهی به چاپ رسید. ایشون یکی از نویسنده ها، محققین و ایرانشناس های خیلی مهم و با ارزش ما بودند. دانشجویان متعددی ازشون بهره‌مند شدند. ایشون رئیس مطالعات ایرانشناسی دانشگاه UCLA بودند و در سال 2010 هم به عنوان رئیس انجمن بین‌المللی تاریخ شناسان علوم انتخاب شدن. از فجایعی که اخیراً تو ایران اتفاق افتاد بعد از انتخابات ریاست جمهوری و ظهور جنبش سبز، این اخبار خیلی ناراحتشون کرده بود و شدیداً وارد مسائل سیاسی شدن. چندین مصاحبه نشریات و رسانه‌های ایرانی و بین‌المللی انجام دادن، چندین اعلامیه و بیانیه رو امضا کردن، خودشون گاهی پیشتاز نوشتن این بیانیه ها می شدن. یکی از مقاله هایی هم که نوشتن تحت این عنوان بود که دروغ و خرافه دو مشکل بزرگ جمهوری اسلامی، و ایشون معتقد بودن که در جامعه ایران ترویج خرافات و دروغگویی دو تا از مشکلات بزرگ فرهنگ ما و فرهنگ سیاسیمون هست که تا وقتی حل نشه ما نمیتونیم به طرف دموکراسی پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته باشیم.
نیره توحیدی در لس آنجلس. شنبه فرهنگ دوستان در لس آنجلس، شهر استاد حسین ضیایی و میزبان یکی از پرشمارترین جوامع مهاجر ایرانی در مراسمی یاد او را گرامی خواهند داشت. و اکنون سری میزنیم به یک شهر دیگر که اخیراً و رفته رفته میزبان انبوهی از مهاجران ایرانی شده است، به کوالالامپور که چند سالی است طبق یک توافق در ماه رمضان میزبان برگزاری نمایشگاه آثار خوشنویسی و دیگر هنرهای ایران است. امسال هم NN گالری تا پایان رمضان 40 اثر خطاطی و نقاشی خطهای هنرمندان ایرانی را به نمایش گذاشته است، هم آثار جوانان و هم آثار پیشکسوت‌ها را. از جمله 3 اثر از امیر حسین ذکرگو، استاد هنرهای شرقی و اسلامی در مؤسسه بین‌المللی تفکر و تمدن اسلامی مالزی را.
در این نمایشگاه یک مجموعه آثاری از طیف وسیعی از خط به نمایش گذاشته شده، از قدیمی‌ترین و کهن‌ترین سبک خط اسلامی که خط کوفی باشه در این آثار داریم، تا میرسه به خطهای نسخ و سلس و ریحان و محقق و سرانجام نستعلیق، ولی از اینجا فراترم میره و آثار خط نقاشی هم به نمایش در آمده. آثار خط نقاشی آثاری هستند که معمولا قطعاش بزرگتره، به جای قلم از قلم مو استفاده میشه و به جای مرکب از رنگ و به جای کاغذ از بوم استفاده میشه. در این نمایشگاه آثار برجسته ای از هنرمندای به نام ایران، از جمله استاد امیرخانی، استاد کیخسرو خروش، استاد احسایی و استاد شیرازی هم آثارشون هست و چند نفر دیگه. خود من هم 3 اثر در این نمایشگاه داشتم. جذابیت این نمایشگاه سیر تحولیه که از ابتدایی ترین ولی آثار فاخر خط اسلامی تا اوجش توی دنیای مدرن به صورت هنر مدرن به نمایش گذاشته شد.
امیر حسین ذکرگو، هنرمند و استاد هنرهای شرقی و اسلامی در کوالالامپور. در برلن از 3 اوت 13 مرداد جشنواره فرهنگی و هنری به نام شبهای رمضان آغاز شده است. این جشنواره را یک انجمن فرهنگی آلمانی به نام پیرانا برگزار می کند. هدف برگزار کنندگان این جشنواره آشنایی بیشتر با فرهنگهای مختلف و برقراری گفتگو میان آنان است. یکی از شبهای این جشنواره به اجرا و کنسرت سیمین سماواتی، خواننده جوان ایرانی، اختصاص یافته است. سیمین سماواتی که گروه موسیقی سیمینولوژی را از سال 2002، 9 سال پیش پایگذاری کرده، چهارشنبه 2 شهریور 24 اوت کنسرتی را در خانه فرهنگی پیرانا اجرا کرد. همکارم شیرین فامیلی از همین اجرا میگوید.
دستهایم نمیتوانند بنوازند آنچه را گوشهایم.
سیمین سماواتی، خواننده و آهنگساز جوان موسیقی جاز، در کنسرت برلین را گروه موسیقی او سیمینولوژی همراهی نمی کردند. هم نوازان او یک گروه از نوازندگان آلمانی مقیم برلین بودند که همانها او را به این کنسرت دعوت کرده بودند. اما آنگونه که حاضران در این کنسرت نشان دادند، اجرای آنها زیبا و موفق بود. سیمین سماواتی که از پدر و مادر ایرانی در سال 1976 در آلمان متولد شده، تحصیلات خود را در رشته موسیقی کلاسیک در مدرسه عالی موسیقی و تئاتر شهر هانوفر آلمان به پایان رسانده است. او تاکنون در بسیاری از شهرهای اروپایی و غیر اروپایی از جمله ترکیه، ارمنستان، گرجستان و جمهوری آذربایجان کنسرت داشته است. گروه موسیقی سیمینولوژی حدود 7 سال است که در فستیوال‌های جاز آلمان شرکت دارد و در میان دوستداران این سبک از موسیقی شناخته شده است. این گروه تاکنون چندین جایزه موسیقی جاز و بلوز را در برلین ربوده است. سیمین سماواتی در فستیوال فرهنگی پیرانا چند آهنگ به زبان عربی، عبری و فارسی اجرا کرد که بسیار مورد استقبال حاضران در کنسرت قرار گرفت. در پایان کنسرت با سیمین سماواتی گفتگویی داشتم. او قبل از همه خوشنودی خود را از برگزاری این کنسرت ابراز داشت و گفت:
من که خیلی خیلی خوشحالم و احساس کردم که همه شنونده ها لذت بردن و این برای من از این بهتر نمیشه، مگر قبل از این طور دیگه ای بود. قبل از این ما با این گروه کار نکردیم، این گروه فقط برای این کنسرت من دعوت کردم این موسیقیانو. قبلا در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا کرده بودید گفته بودید که در سن 20 سالگی تحصیلاتتون رو در هانوفر تموم کردید، ولی با اینکه موسیقی کلاسیک تحصیل کردید جذب موسیقی جاز شدید. چه چیز موسیقی جاز شما رو جذب کرد؟ خب من عاشق موسیقی کلاسیک هستم، چون خیلی یواش، خیلی ساکت، همه چیزا تو این هست و من احساس می‌کنم تو موسیقی کلاسیک همه اون صدای هر سازا خیلی خیلی زیاد آدم رو این کار میکنه. تو موسیقی جاز بیشتر راجب بدی نوازی است، تو کلاسیک بیشتر وقت آدم همون نوتا رو میزنه. من خودم شروع کردم به کلاسیک، فقط نوت داشتم و همیشه آدم میگفت خب باید اینطوری بزنی که مثلا بتوون خواست یا موزارت خواست، و منم خودم فکر کردم خب ولی چرا من نمیتونم اینطوری بزنم که من میخوام. من تو موسیقی جاز اینطوریه، یه کسی مثلا یه آهنگی میسازه، یه کسی دیگه میخونه، ولی نه اینطوری که اون آقای خانم ساخت. من با فضای خودم اینو میتونم بخونم. از این بدی نوازی، از این راحتی و آزادی من خیلی لذت بردم. اشاره کردید به اینکه غیر از اشعاری که خودتون میگید روی اشعار شاعران کلاسیک هم کار میکنید. اشعار کدام یک از شاعران کلاسیک به خصوص شما از اون خوشتون میاد؟ من عاشق خیامم. این اولین کسی بود که من باش آشنا شدم، با شعرهای خیام. من شعرهای حافظ آشنا شدم، با شعرهای مولانا و نظامی. این همه شعرهای برای من یک گنجینه است که من توش فرو میرم و یاد میگیرم. برای من خیلی جالبه چون مثلا نشناختم. من 2002 شروع کردم با این شعرها که باشون آشنا بشم، یاد بگیرم. معلم دارم که به من قشنگ میگه چجوری معنیشون چیه، از کجا میان. این برای من خیلی خیلی جالبه. شما تا به حال در شهرها و کشورهای مختلف کنسرت داشتید و در اکثر جاهایی که بودید ایرانی ها هم در کنسرت شما شرکت داشتن. کلا استقبال ایرانی ها از موسیقی شما چطوره؟
من احساس میکنم که اول یه کمی سخته، چون یه چیزی هست که بیشتر ایرانی ها نمیشناسن. شعرها رو میشناسن، ولی زیانا توی دستگاه مخصوص این شعرها رو نشون میدن. برای من یه جای دیگه میرم با این شعرها و ملودی ها رو که من میسازم در گوشهای ایرانی تازه است برای بیشترشون. فکر میکنم که اول یه کمی سخت ممکنه باشه، ولی من احساس میکنم که بیشترشون دارن و چیزای تازه‌ای همیشه بد نیست. یه زیبایی تو این چیزا هم هست.
آخرین آلبومتون یا آلبوم تازه‌تون توضیح بدید که چی هست؟
اسم آلبومم صبوریه و بیشتر شعرا رو نوشتم اون موقعیتی که تو ایران با احمدی نژاد و آدم میدید که مردم ها متاسفانه دارن میمیرن روی خیابونا. این خیلی قلبم خیلی زیاد گریه کرد روی این مدت و این برای من یک کمکی است که من اگر خیلی غمگین باشم من شعر می‌نویسم و این بیشتر شعرها برای مردمای ایران نوشتم.
سیمین سماواتی و سیمینولوژی، شب‌های رمضان در برلن.
پیک فرهنگ.
منصور تایید، سپیده خسروجاه و فرهاد آیش به علاوه بلا واردا، حمید احیا، بهزاد گل محمدی، کیومرث حکیم، فرید نبوی، نینا شریف، ترانه حماسی و بسیاری هنرمندان ایرانی دیگر در 26 سال گذشته با بیش از 50 نمایش بازار تئاتر را در سان فرانسیسکوی کالیفرنیا و پیرامون آن در میان مهاجران ایرانی داغ نگاه داشتند. با تأسیس گروه تئاتر دارواک که گاهی هنرپیشه‌های میهمانی مثل فخری خورش و ویدا قهرمانی را با گروه به صحنه برده است. به جز فرهاد آیش که در دهه دوم فعالیت داروک به ایران رفت و به هنرمندان تئاتر و سینمای ایران پیوست، بقیه اعضای داروک کار را در همان سان فرانسیسکو ادامه دادند یا مثل سپیده خسروجاه پس از پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق یک پا در وطن و پای دیگر در غربت دارند. در این آخر هفته هم داروک در ریچموند کالیفرنیا 3 نمایشخانی دارد. کوپنهاگ نوشته مایکل فرین، راوی بحث 2 دانشمند اتمی در آلمان هیتلری، مالی سوینی، اثر برایان فریل، داستان زن نابینایی که در 41 سالگی بینا می شود و چشم به دنیای ناشناخته باز می کند. و 4 مکالمه، نوشته یوریک کریم مسیحی، نمایشنامه نویس ایرانی، حاکی 4 مکالمه جداگانه در 4 فصل سال در داخل یک اتومبیل در حال سفر در ایران امروز. نمایشنامه خانی هایی از جمله با هنرنمایی مژده شمسایی، هنرپیشه تئاتر و سینمای ایران و نقش‌آفرینان دیگری که سپیده خسروجاه، یکی از 3 بنیانگذار گروه داروک، پس از مرور بر 26 سال فعالیت هنری این گروه به ما معرفی میکند. خانم سپیده خسروجاه، بپردازیم به تأسیس گروه داروک. 26 سال پیش از این چه نیازی موجب تشکیل گروه شد؟ چه شد که شما و فرهاد آیش و منصور تایید به این نتیجه رسیدین اون موقع که باید کار تئاتر بکنید در سان فرانسیسکو؟
والا قبل از تأسیس گروه داروک هم من، هم فرهاد، هم منصور کار تئاتر می‌کردیم، ولی سال 1985 که داروک رو تشکیل دادیم، برای هر کدوم ما تو زندگیامون یه چیزای اتفاق افتاده بود که تئاتر پاسخگوی تمام اون اتفاقایی بود که افتاده بود. از لحاظ اجتماعی یه نوع یأس و ناامیدی که دوری از مملکت تو حالتی ما ایجاد کرده بود و یه احساسی که ما یه نوع رابطه هنوز با زبان فارسی، با هنر فارسی و فرهنگ فارسی می‌خواستیم و اینکه به خاطر ناامیدی سیاسی دلمون نمی‌خواست یه کار سیاسی بکنیم، بلکه خیلی دلمون می‌خواست کار فرهنگی بکنیم. ما حالا دیگه می‌خواستیم که کمیته فرهنگی ایجاد کنیم توی اینجا و این دلیل بود که ما با هم دور هم جمع شدیم و خلاصه گروه تئاتر داروک رو تشکیل دادیم و شروع کردیم به کار کردن.
مشخصه اولین نمایش‌های شما که به دهه 60 و زمان جنگ 8 ساله ایران و عراق برمیگرده چی بودن؟
داروک تقریبا میشه گفت 3 نوع کار کرده. یعنی شاید میشه گفت 4 نوع کار کرده. کارهای ترجمه، کارهایی که خود اعضای گروه نوشتن، کارهای تئاتر نویسای ایرانی و خارجی معروف مثل آقای بهرام بیزایی و آدمایی مثل هارولد پینتر، چخوف و خیلی آدمای اینجوری. کار اوریجینال و کار نوشته خود گروه همیشه ارجحیت داره به بقیه کارا. یکی از خصوصیات کارهایی که خود من مثلا نوشتم تو این سالا، کارام شروع شد با کارهای یک زنی که گم شده و دنبال هویت خودش میگرده و بعدن که رابطه با ایران میشه گفت 15 سال بعد از انقلاب تا حدی ما ایرانیایی که خارج بودیم شروع کردیم برگشتن، نمایشنامه‌ها شروع کرد تغییر کردن و این تضادی که توی ماها بود سر ایران یا خارج، این که ما اینجا چه کار میکنیم، اونجا چیه، هویتمون چیه، تو نمایشنامه ها تبلورش رو میتونستیم ببینیم، مثل نمایشنامه مرغ سحر، نمایشنامه آغازی فصل سرد، این کارهایی که من نوشتم. و بعد از یه مدتی که دیگه رابطه با ایران یه رابطه‌ای بود که رفت آمد زیاد شد از طریق اینترنت، از طریق رادیو تلویزیونا، از طریق همه تکنولوژی رفتن اومدن، دیگه رابطه تغییر کرد، ایران شد جزئی از ما. و تو آخرین نمایشنامه فارسی من به اسم در سوگ کاظم اشتری، کاملا دیگه داستان من که یه آدمی هم که 32 ساله دارم خارج از کشور زندگی میکنم، داستانم تو ایران میگذره و داستان یه زنیه که از سان فرانسیسکو میره ایران پیش خانوادش. واسه همین جور داستانایی که ما نوشتیم دور و بر رابطه ما با ایرانه.
خانم سپیده خسروجاه، از میان نمایشایی که نام بردین یا نبردین، کدوم یکی به چه دلیلی نقطه عطفی شد در کار خود شما از جمله؟
نمایشنامه مرغ سحر من فکر میکنم نمایشنامه بود که نقطه عطف بود. داستان 3 تا زن ایرانیه که این 3 تا زن همدیگر رو در یک رخشویخانه در دمدمه های صبح ملاقات میکنن و هر کدوم به خاطر یک داستانی احساس سرگردانی و غم میکنن، ولی با ملاقات با هم یه جوری جای تنهایی های همو پر میکنن و با همن که میفهمن که تنها نیستن تو این دنیا. اولین بار بود که من اولا به صورت ریالیستیک نمایشنامه مینوشتم و نمایشنامم یه خط مشخص رو تعقیب میکرد که متفاوت بود با نمایشنامه‌های قبلیم که واقعا توش بیشتر این سرگردانی بود و زنی که داشت دنبال خودش میگشت. و بعد از اون دیگه من با ایران یه رابطه پیدا کردم که گسستنش غیر ممکن بود برام و نمیذاشتم دیگه کس دیگه ای منو از ایران جدا بکنه.
یکی از آخرین نمایشایی که گروه اجرا کرده همین نمایشیه که باز اونم شما نوشتین، It's not about pomegranate، درباره انار نیست. از کی بود که کار انگلیسی گروه شروع شد؟
کار انگلیسی گروه تقریبا از 95 من فکر میکنم که با نمایشنامه بیژن مفید، فکر میکنم اول نمایشنامه انگلیسی بود که رفت رو صحنه، شاپرک خانم زارا هوشمند نمایشنامه رو کارگردانی کردن و بعد از اون نمایشنامه دیگه‌ای توی نمایشنامه زیاد مثل هشتمین سفر سندباد آقای بیزایی رو خانم واردا ترجمه کردن به روی صحنه رفت و خیلی از بچهای داروگ مثل آقای دادگر، آقای تایی، آقای گل محمدی و همین بچه‌ها خیلی شون بازی کردن این نمایشنامه و خیلی نمایشنامه دیگه انگلیسی کار کردیم، ولی نمایشنامه‌ای که اوریجینال یکی از ماها به انگلیسی نوشته باشیم و اجرا کرده باشیم، من میتونم بگم که نمایشنامه من اول نمایشنامه بود سه دار و که خود اعضای گروه نوشته باشن، بر من یه عکس العمل بود بیشتر تا هر چیزی، بلکه خیلی از ایرانیایی که اینجا کار انگلیسی میکردن خیلی به این پیش فرضایی که امریکایی‌ها یا خارجی‌ها غربی‌ها سر ایران دارن جواب میگفتن، یعنی خودشونو به عنوان یک انسان نبود که تعریف میکردن برای این جامعه یا داستان خودشونو بگن، این داستانی که اینا میخواستن بشنون و بهشون میگفتن، به حالت اینکه ما زنایی هستیم که نمیدونم ستم کشیدیم، ما زنایی در صورتی که زنای ایرانی زنای خیلی مبارزی هستن، میخوان سرکوبمون کنن ولی سرکوب کردنمون این آسونی نیست. واسه همین من سعی کردم تو این It's not about pomegranate، من عاشق اول انارم، ولی سعی کردم به عنوان این پیشفرضی که ما زنای سرکوب شده یه مظلومه تو سری خوری هستیم که حالا اومدیم توی جامعه غربی و حالا باید مبارزه کنیم تا یاد بگیریم چجوری باشیم، با این کانسپت مبارزه کنم تو این کارم.
واکنش جامعه میزبان به این نمایش‌های انگلیسی چطور بوده؟ نسل دوم ایرانیایی که اونجا به دنیا آمدن یا بزرگ شدن چطور به این نمایش‌ها نگاه میکنه؟
بله، این یکی از بهترین اتفاقای زندگی شخصی منه توی این بگم 30 سال، 32 سال، اینه که یه نسلی از ایران اومده اینجا که زبون فارسیش بهتر از ماست، بچه های فوق‌العاده فهمیده‌ان و اینا علاقه دارن به کار فرهنگی و خوشبختانه ما کار تئاترمونو توی همین نمایشنامه آخر من که به فارسی بود در سوگ کاظم اشتری با خانم شادی یوسفیان که یکی از نقش‌ها داشت که یکی از همین جووناست توی نمایشنامه بازی کردن، آقای اردلان پایوارم که شوهرشون هستن به ما کمک کردن همه جوره در سان در گرافیک و رابطه ما رو خانم یوسفیان با این نسل جوان شروع کرد که الان داروگ یک نمایش خونی داره که این بچه های نسل جدید قراره که تو این نمایش خونی شرکت بکنن و امیدوارم که اینا کسایی باشن که بیان این راهو ادامه بدن. این بهترین اتفاقه که این بچه ها رو ما اینجا دیدیم، باهاشون آشنا شدیم و الان شانس اینو داریم که باهاشون کار کنیم.
نمایشنامه خونی هایی که گفتید چه محتوایی داره؟
یه چیز مهم دیگه که من باید بگم قبل از نمایش خونی اینه که یک شانسی که گروه داشته که تونسته 26 سال رو پاش واسه شانس اون بوده که با آقای منصور تایید همیشه کار کردیم که همیشه به فکر این بوده که ما احتیاج به یه جا داریم و داروگ همیشه یه جای داشته به خاطر آقای تایید. الان هم ما یه دونه سالونی داریم، صاحب سالون آقای تاییدن و ما این سالون استفاده میکنیم، اسمش از سنترال استیج. تو این سالون سنترال استیج سه نمایشنامه است، جمعه و شنبه و یک شنبه است. اولی نمایشنامه کوپنهاگ نوشته مایکل فرنه که حمید احیا ترجمه کرده که خانم بلا واردا و ارسطو سپهر و بهزاد گل محمدی میخونن این نمایشنامه رو، جمعه شب خونده میشه. نمایشنامه دوم نمایشنامه مالی سوینیه که نوشته برایان فرله که بازم ترجمه آقای احیاست که واقعا خیلی خیلی در مورد این نمایشنامه خونی خوشحال و ذوق زده ایم، برای که یک هنرمند عزیز مهمان که واقعا عزیزن برای ما خانم مژده شمسایی قبول کردن که نقش زن این نمایشنامه رو بخونن به همراه آقای منصور تایید و آقای کیومرث حکیم. و نمایشنامه بعدی هستش 4 مکالمه که ما انتخاب کردیم از آقای یوری کریم مسیحی که تو ایران نوشته شده که این نمایشنامه رو من خودم با بچهای جوونی که به گروه پیوستن و الان با ما میخونن، آقای یاور خانساری، خانم گلسانا حشمتی، خانم مهرجان یحیی نژاد، راشین فاطمی و دوباره آقای ارسطو سپهر و آقای نادر شعیبی هستند که با ما این نمایشنامه رو میخونند.
با سپیده خسروجاه و سه اجرای آخر این هفته در ریچموند کالیفرنیا از گروه داروگ به پایان پیک فرهنگ این هفته میرسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.